دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی اجتماعی که از استودیوی شماره 2 شبکه رادیوی گفتگو همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم و تصویری این برنامه رو با موضوع سایت‌های همسریابی در فضای مجازی تقدیم شما خوبان خواهند کرد.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، صفحه های ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی ما رو تماشا میکنید و البته از طریق رادیو نمای خودتون و همینطور موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده ما هستید. روز عالی به خیر باشه، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز. همین ابتدا تیتر داغ.
تیتر داغ.
سایت های همسریابی در فضای مجازی، از صیغه تا عقد.
چند سالی است که سایت های همسریابی و صیغه یابی در ایران فعالیت می کنند. طبق اعلام پلیس، اگرچه برخی از افراد به منظور یافتن گزینه های مناسب برای ازدواج به این سایت ها رجوع می کنند، اما بیشتر آنها به دنبال ازدواج موقت، ازدواج دوم و حتی سوء استفاده و کلاهبرداری هستند. حالا سردار حسن رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، وعده برخورد با این سایت ها را داده است. رحیمی گفته پلیس فتای واحدهای رصد فضای مجازی در پلیس‌های تخصصی نیروی انتظامی تشکیل می‌شود تا با انواع جرائم از جمله سایت‌های همسریابی و صیغه‌یابی که هم کلاهبرداری در آن انجام می‌شود و هم خلاف حفظ عمومی است برخورد کند. اگرچه این سایت ها با ادعای آسان تر کردن ازدواج جوانان راه افتادند، اما حالا تمام هدفشان متمرکز بر کسب درآمد است و بستر مناسبی برای کلاهبرداری شدند. لطفاً گفتگوی اجتماعی امروز را از دست ندهید.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
جناب سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
بله، بنده هم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترمتون در رادیو گفتگو عرض سلام وقت بخیر دارم. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید. خدمت مهمان محترم هم که در استودیو حضور دارن عرض سلام وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر احسان چگنی، قاضی دادگستری، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر باشه و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم.
یه مقداری هم با میکروفون ما رفیق تر باشید آقای دکتر، ممنون میشم.
باشه.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون عرض می‌کنم و همچنین شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. من منتظر خانم اعظم کریمی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان هم هستم که قرار بود در استودیو به ما ملحق بشن که تا این لحظه هنوز به استودیو نیومدن. وزارت ورزش و جوانان هم خب دیگه همسایه دیوار به دیوار ماست، یه جورایی فکر می‌کنم بیشتر 3-4 دقیقه 5 دقیقه مسیر طولانی باشه. اگر گفته بودن حتما ما میرفتیم دنبال ایشون و از ترابری رادیو در واقع میخواستیم. خب خانم کریم می آمدن، حلال زادند و به استودیو آمدن، تا لحظه های دیگر به ما ملحق خواهند شد. جب سرنگ پاشایی بگذارید که بحث رو حضرت عالی آغاز بکنم و در واقع از این مسیر شروع بکنیم که ابتدا خب سایت ها بودند، بعد هم اپلیکیشن ها اضافه شدند. ما الان هم سایت داریم هم اپلیکیشن توی فضای مجازی که صیغه یابی و همسریابی و اینها رو انجام میدن. از سوی میدونیم که این فرایند یک فرایند غیر قانونی در کشور هست و مورد تایید هیچ کجا نیست. چرا انقدر زیاد شدن این فضاها؟
بله، عرض میکنم خدمت شما. خب سوال به جایی هست. خب متاسفانه نکته ای که در این حوزه باید مطرح بشه حوزه فرهنگی هست. متاسفانه نظارت های کافی بر عمل کرده این سایت ها و این رفتارهای مجرمانه و بعضن افرادی که قصد سوء استفاده از این فضا رو دارن اتفاق نمیفته. بعضن هم میتونیم بگیم که تقاضاهای کاذبی هم در این حوزه وجود داره. همه اینها دست به دست هم میده که این سایت ها بتونن در این شرایطی که متاسفانه قوانین خوب تعریف نشدن و خوب اجرا نمیشن بتونن مجال جولان داشته باشن. چیزی که اینجا مشخص هست بین دستگاه های اجرایی کشور متاسفانه ناهمانگی وجود داره و از اون ور بین اونها کاملا هماهنگی وجود داره. یعنی اونها با از این عدم هماهنگی در کمال آرامش و خونسردی دارن استفاده میکنن و متاسفانه امنیت فضای مجازی کاربران رو تهدید میکنن.
متشکرم. خانم کریمی هم به ما ملحق شدند، مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان. خانم کریمی سلام، روز عالی بخیر، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم و ممنونم. آقای دکتر چگنی، آقای پاشایی بر عدم هماهنگی بین دستگاهی تاکید میکنن و از اون طرف هماهنگی بین این پلتفرم ها، و شاید اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم جناب سرنگ، ته تهش میرسیم به یک در واقع سرشاخه که این تقسیم میشه. من نمیدونم واقعا، این رو فقط حدس میزنم که شاید چنین اتفاقی باشه. شما این مسئله رو چگونه میبینید؟
ببینید این مسئله ابعاد مختلفی داره، ابعاد اجتماعی، ابعاد حقوقی و حتی ابعاد کیفری. از منظر تخصص بنده و در واقع حقوقی، ما دو بعد داریم، یه بعد حقوقی داریم در این مسئله، یکی هم بعد کیفری. اما قبل از اون در واقع بسترهای اجتماعی جامعه هم باید در نظر گرفت، نیازهای اجتماعی، عاطفی و روانی که در واقع افراد در این زمینه دارن، خلاهای عاطفی که وجود داره و بسترهای نامناسبی که در واقع در جامعه وجود داره و افراد رو به این مسئله سوق میده. به نظر میرسه که مسئولین امر حالا در این زمینه باید یک مقدمات در واقع ازدواج آسان رو فراهم بکنن، دوم در واقع آموزش های همگانی و آموزش های اجتماعی در این زمینه باید صورت بگیره و بعد در پله بعدی در واقع وظیفه در واقع دستگاه قضایی یا در واقع پلیس فتا و سایر بخش‌های پلیس در واقع مطرح میشه. حالا در مورد بحث‌های حقوقیش فکر میکنم که بعداً صحبت بشه تا دوستان صحبت بکنن در واقع در مورد ریشه یابی این مسئله، و بعد من در ادامه مسائل حقوقیش هم خدمتتون عرض می‌کنم.
حتما، خیلی سپاسگزارم خانم کریمی.
عرضم به خدمت شما، من ابتدای
مقدمه با میکروفون رفیق تر باشید ممنون میشم.
ابتدای بحث رو نشنیدم، اما تا اونجا که میدونم حساسیت این موقعات گوناگونی با دستگاه ها اعلام کرد که به هر حال این سایت ها دارن فعالیت میکنن و از اونجایی که ما در سیاست گذاری هامون و برنامه ریزی هامون هر اونچه که به هر حال اخلال در ازدواج و سبک زندگی جوانان و تخلفات در این حوزه باشه رو رصد میکنیم و بر مبنای احساس مسئولیتمون اعلام نظر و پیگیری میکنیم، با اینکه هیچ یک از سایت های همسریابی از عمدتاً دستگاه های دولتی و به ویژه ما مجوزی ندارند، اما به هر حال حساس سازی موضوع رو آغاز کردیم و فکر میکنم اصلا دلیل اینکه چنین برنامه هم به این موضوع پرداخت موضوعاتی بود که در هفته های گذشته رسانه ای شد، اگرچه که ما این کار رو از سال گذشته آغاز کرده بودیم مراجعاتی داشتیم از افرادی که درخواست این داشتن که شما به ما مجوز بدین چون ما داریم تو حوزه ازدواج فعالیت میکنیم. خب ما این موضوع رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادیم و آسیب شناسی کردیم. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عمدتاً این مراکز و سایت های همسریابی، تأکید میکنم همسریابی نه همسانگزینی، با اون مواجه هستند اینه که عمدتاً انگیزه اقتصادی به نظر من باعث شده بود که به سمت و سوی فعالیت در این زمینه بیان. هیچ سازوکاری برای این که بتونن در واقع به لحاظ اقتصادی و تعرفه گذاری کارشون رو رصد بکنن و اجرا بکنن نداشتن. هیچ سازوکاری برای این که به هر حال مسائل شرعی رو در معرفی دو فرد و ارتباطشون با هم در نظر بگیرن نداشتن. و اصلا مهمتر از همه اینه که وقتی ما یه ارزیابی از سایت‌های موجود کردیم که حالا خوشبختانه با همشون برخورد شد و الان دیگه نمیتونن فعالیت بکنن، این بود که اصلا اینا دنبال ازدواج دائم و کمک به ازدواج جوانان نبودن. عمدتاً هدفشون در واقع ازدواج موقت بود و از این طریق و از این بنگاه اقتصادی داشتن کسب درآمد می‌کردن. بنابراین از اساس ما با شکل‌گیری
کسب درآمد می‌کردن فکر می‌کنم خیلی درست نباشه، کسب درآمد می‌کنن
شاید هم بله. عرضم به خدمتون بنابراین به این دلایلی که خدمتون گفتم ما به شدت از اساس شکل‌گیری چنین بنگاه‌های اقتصادی رو نمیگم اصلا افرادی که قصد کمک به ازدواج جوانان دارن مخالفیم و همین هم باعث شد که از طرف وزیر ورزش و جوانان، معاون محترم امور جوانان، هم با پلیس فتا، هم با دادستان محترم کل کشور و هم با وزارت کشور و همه مجموعه‌هایی که به هر ترتیب میتونستن نظارتی رو بر این مجموعه ها، مؤسسات و سایت ها داشته باشن انجام دادیم. همچنان هم بر موضوع خودمون مصر هستیم و پافشاری میکنیم و از همین تریبون هم اعلام میکنیم که هیچ سایت و هیچ مؤسسه ای از وزارت ورزش و جوانان مجوزی در این خصوص دریافت نکرد.
خیلی متشکرم. من فقط خواهشم اینه که خیلی منتظر نباشید که نوبتی برسه و نوبتی بخوایم پیش بریم، هر جا که صلاح میدونید وارد بحث بشید. جناب سرنگ.
بله، فرمایش سرکار خانم کاملا صحیح هست. ما موردی که با این مطرح کردیم، خب چون مهمانانمون بحث حقوقی و بحث ساختاری و اداری این قضیه رو بررسی میکنن، بنده با اجازه شما و هموطنان عزیز شنوندگان محترم، من بحث قضایی و انتظامی موضوع رو مطرح میکنم. خب ما متاسفانه شاهد انواع کلاهبرداری ها، کلاهبرداری مالی و اخاذی در این حوزه بودیم. متاسفانه نظارت ها پاسخگوی جامعه نبود. افرادی مبادرت به دایر کردن سایت های تحت عنوان صیغه یاب، همسر یاب، همدم یاب میکردن، اپلیکیشن هایی رو برای هموطنانمون تبلیغ میکردن. متاسفانه تقاضاهایی هم که در این حوزه مطرح میشد کاذب بود. تقاضاهای این که از سوی هموطنانمون به این سایت ها و به این اپلیکیشن ها گسیل میشد. من نکته ای که باید تو این حوزه حتما بهش اشاره کنم این هستش که ما عمدتاً دو مدل کلاهبرداری در این حوزه می‌دیدیم. یا اینها پولی رو دریافت می‌کردن از هموطنان، از متقاضیان این حوزه و پاسخگوی اون تعهد خودشون نبودند، یا اینکه در یک اقدام پیچیده‌تر و یک مقداری سازمان یافته‌تر همکاری آقا و خانم یک ارتباطی رو ارزم به حضور شما با اون کسی که قربانی یا اون کاربر یا اون متقاضی برقرار می‌کردن، قرار قرارهای با هم می‌ذاشتن و از اونها تقاضای یک سری دریافت کلیپ‌های خاص، کلیپ‌های شخصی، تصاویر شخصی می‌کردن و از این منظر هم اینها رو مورد کلاهبرداری قرار می‌دادن. چیزی که من الان باید بهش اشاره کنم این هستش که متأسفانه پرونده‌های قضایی که به پلیس فتا ارجاع داده میشه و تجزیه و تحلیل این پرونده‌ها نشون میده که تمامی افرادی که وارد این مقوله میشن متأسفانه آسیب دیده هستن و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرن.
اگه بخوایم در واقع یه پرونده مشخصی رو مثلا هدف قرار بدیم،
بله،
اون موقع چه اتفاقی میفته؟ ببینید. مثال بخواین بزنید.
بله، من سعی میکنم مثالی باتون صحبت کنم. پرونده ها عموما به این شکل هست. وقتی که پرونده، من خودم در جریان کار پرونده بودم، حالا اینجوری کیس محور صحبت میکنم که درک موضوع برای شنوندگان عزیزم یک مقدار راحت‌تر باشه. خب آقایی بود که این تقاضا رو داده بود، یه خانمی با ایشون ارتباط برقرار کرده بود، فل بدایه 4 میلیون تومان از ایشون طلب کرده بود. خب پول واریز شده بود. بعد این خانم خب از ایشون یک سری تقاضای، یه سری دریافت کلیپ‌های خاص کاملا شخصی و خصوصی کرده بود. وقتی که این آقا مبادرت کرده بود به ارسال این تصاویر شخصی و این کلیپ‌ها،
این که دیگه اینش دیگه اسمش تجاوز در واقع،
دقیقاً اخاذی. ما تجاوز با این قضیه فرق داره.
مجرمانه خاص توی قانون برای این مسئله پیشبینی شده؟
بله، ماده حالا قانون مجازات های اسلامی فصل جرم رایانه ای هم این موضوع بهش اشاره شده. خب به معنی اینکه این پول واریز شد و این تصاویر به دست این خانم میرسه، اخاذی شروع میشه مبنی بر اینکه من این تصاویر شما رو افشا میکنم. و در یک پرونده من کاملا یادمه که 210 میلیون تومان از یک نفر تحت این عنوان کلاهبرداری شد.
اخاذی شده بود،
این کلاهبرداری هم نیست. بله اخاذی شده بود و
و صیغه طرف شده بود؟
نه به هیچ عنوان، اصلا صیغه در کار نیست. همکاری عرض کردم در مدل دوم یک مقدار پیچیده تر هست. حالا بعضی فکر میکنن آقایون، متاسفانه ما پرونده هایی داریم که خانوم ها هم متاسفانه قربانی این حوزه میشن و به خاطر از دست رفتن آبروشون یا خدای نکرد اتفاقات بعدی متاسفانه تن به اون اخاذی میدن و اون خواسته های نامشروعی که از طرف مجرمین و این سوء استفاده کننده مطرح میشه. و من این پرونده رو یادمه که 210 میلیون تومان کلاهبرداری مالی و خوشبختانه اون فرد هم در استان مرکزی، یکی از استان های مرکزی کشورمون، خوشبختانه دستگیر شد.
آیه چگنی،
ببینید توی این مسئله چون که دو تا بزرگوار از دو تا در واقع یک دستگاه اجرایی و یک دستگاه در واقع برخورد اجتماعی و ضابطین قضایی هستن، از دو منظر حقوق و در واقع مسائل قضایی اینها مطرح است. در مورد این که آیا اصلا ماهیت این سایت ها چیه و فعالیتشون مشروع هست یا مشروع نیست، یکی بحث مجوز، خب یک دستگاه اجرایی خاص براش تعریف شده و این مجوز رو میده. اما این که آیا این عقد یا صیغه به صورت دائم یا موقت در فضا و بستر در واقع فضای سایبر و فضای مجازی صورت میگیره یا نه، نظرات مختلفی وجود داره. اما یک سری شرایط برای خود این صحت این عقد نکاح و صیغه وجود داره کار رو برای این مسائل در واقع مشکل میکنه. ما یک سری شرایط داریم برای شرایط صحت عقد نکاح داریم، یکم بحث موانع نکاح رو داریم. بحث مشخص بودن شخصیت طرف در فضای مجازی، اینکه شخص و شخصیت طرف به صورت مشخص معلوم بشود یک امر مشکلیه. گاهی وقتا در واقع افرادی در واقع جنسیتشون ممکنه با هم یکسان هم باشه، اما خودشون رو به عنوان یک جنسیت دیگری جا میزنن و در واقع این مسائل رو پیش میارن. بحث قصد و رضای طرفین وجود میاد. گاهی وقتا موانعی که برای این نکاح وجود داره، اینها در واقع ممکنه افرادی باشن که خدای نکرده اصلا فرد متأهل باشه و اصلا ممنوعیت برای نکاح داشته باشه و در واقع به این سمت در واقع کشیده بشه. اما بعد دیگرش بعد کیفری مسئله است که ممکنه یک جرایمی در حوزه مالی برای این افراد اتفاق بیفته، یک بحث دیگر و جرایم در مورد جرم اخلاقی و منافی عفت هستن که اتفاق بیفته. بحث کلاهبرداری ها یا به صورت کلاهبرداری های سنتی صورت میگیره یا به صورت کلاهبرداری رایانه‌ای که اینها تعریف های خاص خودشون رو داره، یا نه بحث های منافی عفت، کلیپ هایی که از این افراد میگیرن در واقع اینها رو اقفال میکنن و یا حتی این تصاویرشون رو تحریف میکنن، این تصاویر میاد مورد در واقع فتوشاپ و موارد فنی که روشون صورت میگیره انجام میگیره روشون و بعد انتشار پیدا میکنه. گاهی وقتا اینها رو تهدید میکنن و خواسته های در واقع غیر اخلاقی خودشون رو در واقع طلب میکنن و بعضی ها تن میدن که قانونگذار در واقع توی این زمینه تهدید و انجام عمل منافی عفت رو مجازات، شدیدترین مجازات یعنی مجازات اعدام رو براش پیش بینی کرده در قانون نحوه فعالیت افرادی که در فعالیت های سمعی بصری فعالیت میکنن. این چند بود بود. حالا
خیلی متشکرم. ولی میدونید بحث چیه؟ اون مرد یا زن، دختر یا پسری که وارد چنین پلتفرم هایی میشه، حالا من دیشب داشتم سرچ میکردم راجع به موضوع، دیدم کلی بات تلگرامی داریم، یعنی اینم خودشی داستان دیگریه و در واقع بات های تلگرامی که آدم ها رو به هم دیگه متصل میکنه. تو نکته چیه؟ نکته اینه که آقا کسی که وارد این فضای میشه میدونه چی میخواد، حالا انگیزه هاش یه طرفه، اهدافش یه طرفه، ولی موضوعش براش مشخصه. این رو نباید فراموش بکنیم. یعنی کسی که داره وارد این فضا میشود، حالا میخواد بات تلگرام باشه، میخواد اپلیکیشن باشه، میخواد وبسایت باشه، هر چی میخواد باشه باشه، میدونه چی میخواد، هدف گذاریش مشخصه، یعنی حالا چه مردش چه زنش با یک هدف مشخص و با یک رویکرد مشخص داره وارد این فضا میشه. و از یه طرف دیگه ای ما الان، من الان جامعه آماری ندارم که بگم که چند نفر توی این پلتفرم ها هستن، چند نفر عضو شدن، چند نفر دارن خدمات میگیرن. این جامعه آماری رو داریم خانم کریمی؟
ببینید، چون این فضاها عمدتاً فضاهای غیر رسمی هستن، همونجور که خودتون اشاره کردین، بنابراین آمار رسمی ازشون موجود نیست. اما یک سرچ ساده‌ای که شما انجام دادین، من هم داشتم شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کردم، حالا پیشتر از این برنامه، از سال گذشته، متاسفانه هستند و خب مشخص زمانی که شما در هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی که نام نمیبرم وارد میشی، وقتی صفحات مشابه رو میبینی، میتونی پیش بینی کنی که حتما تقاضا وجود داشته که در یک فضای رقابتی با نام‌های گوناگون تحت یک عنوان، حالا نمیدونم اسمشو بذاریم فعالیت دیگه، چون خدمت که محسوب نمیشه، تحت یک عنوان فعالیت فضا وجود داره. ما متاسفانه ما رسمی در این خصوص نداریم، چون فضاها غیر رسمیه. اما چیزی که هست اینه که هیچ برخوردی با این گروه‌ها و مجموعه‌ها صورت نمیگیره، به رغم مکاتبات گوناگون و مطالبه گری که حوزه ما انجام داده و خیلی از نهادهای فرهنگی دیگه که دغدغه ازدواج پایدار رو دارن. ما وقتی صحبت از ازدواج جوانان می‌کنیم، اولا هدف اون اینه که ازدواج به هنگام اتفاق بیفته، و دوم این که به دنبال ازدواج دائم و ازدواج پایدار هستیم، ازدواجی که با منشأ شناخت کامل اتفاق بیفته. شما الان در یک بررسی ضمنی میتونید به این نتیجه برسید که آخه در کجای بحث فضای مجازی میشه راستی آزمایی کرد و آدم ها با هویت واقعی میتونن حاضر بشن و شناخت کافی اتفاق بیفته؟ در جایی که در مقابل چنین فعالیتی ما بخش هایی رو داریم که میتونن تو این زمینه کمک کننده باشن، برای مثال مراکز قانونی مجوزدار از دستگاه ها در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده، از جمله خود وزارت ورزش و جوانان که دارای مراکز تخصصی هست و تمرکز بر فعالیت مشاوره های پیش از ازدواج داره، میتونه فضای مناسبی رو فراهم بکنه برای افرادی که با اطلاع خانواده ها در مرحله آشنایی قرار دارن و برای مشاوره پیش از ازدواج مراجعه میکنن. فرد با هویت واقعی خودش حاضر میشه و خب مشاور او رو راهنمایی میکنه طبق فرایندهای علمی که وجود داره. من به نظرم ما باید ابتدا برخورد قانونی و قطعی رو با این فضاها طلب بکنیم، از همه اونهایی که به هر حال دستن در کار هستن و میتونن تو این حوزه برخورد بکنن. به هر حال فرد تو فضای مجازی داره فعالیت میکنه، داره درآمدزایی میکنه، قابل پیگیری هست این موضوع. متاسفانه صرف این که عنوان میشه یک دستگاه تولیگری این موضوع رو به عهده بگیره، یا اینکه آماری از اینها نداریم یا شناسایی اینها مشکله، به نظرم از اصل موضوع ما داریم دور میشیم و یک آسیب جدی داره ما رو تهدید میکنه در حوزه ازدواج.
خیلی متشکر، ممنونم از شما. این که قابل ردیابی هست رو نمیدونم چقدر میتونیم بپذیریمش، به چند جهت. چون یه زمانی شماره حساب اعلام میکردن، یه زمانی رفتن حساب اجاره کردن، یه زمانی دیگه رسیدیم به این نقطه که تا اونجایی که حالا من رصد کرده بودم این ماجرا رو، یه چیزی حدود 27 صفحه گوگل رو من جلو رفتم دیشب. یعنی میخوام بگم انقدر تنوع داره، هر شهری واسه خودش
با عناوین مختلف،
نه اسم شهر، همسریاب مثلا تهران، همسریاب مثلا کرج، حالا کرج رو میگم چون آیچگنی اینجا هستن و در واقع محل کارشون هم استان البرز و شهر کرج هست، یا مثلا سیغیاب تهران، سیغیاب کرج. یعنی بحثیه که توی شهرهای مختلف کاملا ریشه دوونده. نه سیغیاب، فرهاد میگه اون طرف دستگاه ردیاب، نه دقیقا با همین عنوان و همین تایتل در واقع توی گوگل شما میتونین پیدا بکنین و اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. و از این بابت دیگه آخرش رسید به یه جایی که میرفتن کارت اجاره میکردن، جناب سرنگ، درسته؟
دقیقا شیوه و شکل
بعدشو نمیدونم چی شد.
عرض میکنم خدمتون، خب یه زمانی از درگاه های جعلی استفاده میکردن و حالا من میخوام این موضوع رو عرضم به حضور شما، برای شما توضیح بدم، به این شکل هستش که عمدتا از کارت های اجاره ای از افراد تحت عناوین مختلف کارت هاشون رو اجاره میکردن، و نکته ای هم که هست اینها عموما شماره تلفنی به متقاضیان خودشون ارائه نمیکنن، با یک آیدی
یا یک صفحه یا یک پیج، حالا میان با مخاطبین خودشون ارتباط برقرار میکنن. از منظر پلیسی خب من چیزی که باید توضیح بدم، شاید یک مقدار از این بحث دور بشه، این که بر اساس آمار جهانی هست، یک شرکت مؤسس آلمانی رو انجام داده، 80% کاربران در فضای مجازی در مورد هویت خودشون دروغ میگن. ما از این بحث هم باید به این حوزه نگاه کنیم. دوستیابی ها، همسریابی که تو این فضا داره اتفاق میفته، متاسفانه کاملا مغایر هست با سطح فرهنگ و شعار دینی ما.
ببینید اینه که شما میگین جب سنگ درسته ها، و در واقع سر کلاس تنظیم جمعیت دانشگاه ها هم همه اینا گفته میشه. خب ولی چه اتفاقی افتاده؟ اتفاق اینه آقا، این آدم ها طالب این ماجران، درخواست این ماجرا رو دارن، جمعیتشون هم نمیتونم حدس بزنم. من واقعا هیچ کجا هیچ آماری نتونستم پیدا بکنم. مشتری این پلتفرم ها وجود دارن جناب سرحد.
بله من در اول عرضم عرض کردم. بله. خب تقاضای
حالا که مشتری وجود داره باید چی کار بکنم؟
خب من همین بحث مشاوره و راهنمایی هست، حتما باید خانواده ها آگاه بشن آسیب های اجتماعی که تو این حوزه متوجه فرزندان اونا میشه، متوجه خود خانواده و کانون گرم خانواده میشه، باید حتما گام به گام از سوی نهادهایی که در این زمینه مسئولیت دارن باید حتما اتفاق بیفته. یه نکته جالب هستش این که اینها میان با اسم و عناوین اشخاص مختلف، چهره های شناخته شده مذهبی، سازمان های مختلف میان جعل میکنن، یک سری مجوزهایی رو هم دوباره جعل میکنن و میان به اسم اونها کلاهبرداری میکنن. ما حالا اگه بخوام خیلی شفافتر صحبت کنم، داشتیم مواردی رو هم که ما اومدیم، بنده خودم اومدم یا همکاران اومدم توضیح دادیم یا اون سایت رو رد کردیم، ولی متاسفانه باز با ما تماس گرفتن و از ما درخواست اینو داشتن که ما به اونها عجم به حضور شما یک مجوزی رو بدیم، در صورتی که پلیس فتا هیچ گونه مجوزی در این حوزه اصلا جزء وظایفش نیست. سازمان
چون یه دونه مجوز بیشتر نمیدین درسته؟ پلیس فتا یه دونه مجوز
ما برای کسب و کارها هست، برای کسب و این کارها. اصلا در حوزه کسب و کارها نیست، چون در این پلتفرم داره جرم اتفاق میفته پلیس فتا ورود میکنه.
اون مجوز کسب و کارها اسمش چیه؟
اینماد. اینماد در اینماد بله.
اینماد که مال وزارت
شورای صنفی کسب و کارهای اینترنتی، ما هم تو اونجا دخیل
شما هم پس بره. یعنی هر کسی اینماد بگیره مورد تایید پلیس
مورد تایید هست. ولی ببینید باز اینماد من عرض کنم سو تفاهم میشه. ببینید یک کسب و کاری میاد خودش رو معرفی میکنه، میگه من قرار این خدمات رو به مردم ارائه بدم، اینماد دریافت میکنه. اما این اینماد صرفا این که این اینماد رو داره دیگه تمام ما اعتماد کنیم، این واقعا یه مقداری قضیه رو مشکل میکنه. احتمال داره در وسط راه، در بین راه مسیر تغییر بدن و اون رویه‌ای که در پیش گرفتن رو تغییر بدن و یک پلتفرم کلاهبرداری رو طراحی کنن. روی این حساب بنده همیشه توصیه میکنم در هنگام خریدهای اینترنتی، در هنگام سفارشات اینترنتی، مراجعات اینترنتی، حتما علاوه بر اینماد موقعیت مکانی، زمانی و شخص دارنده اون فعالیت و نوع فعالیت که در اینماد مشخص شده رو هم حتما چک کنید، چون به محض اینها مرتکب یک تخلفی میشن بلافاصله مجوز اینها باطل میشه. رو این حساب رو هموطنان عزیز وقتی مراجعه میکنن به این سایت ها، رو اون آرم اینماد حتما باید کلیک کنن و متوجه بشن که اصلا اینا تاریخ اعتبار دارن، کی چه کسی این اعتبار رو گرفته و چه خدماتی قرار ارائه بده. این حتما باید مد نظر باشه.
یه نکته من خواستم خدمتتون بگم مطالبه.
من فقط یه سوال بپرسم، وزارت سمت موقعی که حالا اینماد رو میده دیگه پیگیریش نمی کنه؟
چرا؟ ببینید به محضی که تخلف اتفاق
میفته. نه تخلف نه، خودش بخواد مثلا اصلا به شکل رندوم تصادفی چک بکنه،
چک میکنه، مطمئن باشید. ببینید همین که بنده الان خدمت شما هستم، همکاری نزدیک وجود داره بین ما و وزارت سمت، اعظم بزرگ شورای صنفی کسب و کارهای اینترنتی، ما ناگزیر هستیم در این حوزه با هم فعالیت کنیم. وزارت ورزش و جوانان همینچین که این خواهرمون اشاره کردن، ما به صورت هفتگی در جلسات کارگروه ویژه هم دیگر رو میبینیم، صحبت میکنیم، تبادل نظر میکنیم. چیزی که الان من باید به صورت قطعی اینجا خدمت شما عرض کنم، برابر ماده 43 قانون پنجم توسعه هیچ گونه ارائه خدمات مشاوره ای، ببینید ارائه خدمات مشاوره ای در امر ازدواج مجاز است و تا این لحظه که بنده در خدمت شما هستم هیچ سایت، هیچ نهاد، هیچ مرجعی هیچ گونه مجوزی رو برای ارائه خدمات ازدواج به صورت موقت و دائم دریافت نکرده.
من از میخوام این ماده که اشاره کردین کامل براتون بخونم.
بند سه هستش.
قانون برنامه پنجم ماده 43 میگه به منظور ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی، با تاکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیاد خانواده، تأسیس مراکز مشاوره روانشناختی اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیرانه که در این خصوص وزارت ورزش و روانان صرفا مجاز به اعطای مجوز به متقاضیان ثبت مراکز مشاوره است که خب حالا اون هم شرایط خاص خودشو داره و باز تاکید میکنه اصلا چنین مراکزی در قانون تعریف نشدن که حالا میان ادعا میکنن به فرض از ما مجوز دارن که خب ما تو بررسیامون به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدوم از این مجوز دار ندارن. ما یه مطالبه